أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا مباحث مبادی عقیسه و مقدمه صناعت خمس رو که مفصلم بود پشت سر گذاشتیم. امروز اولین جلسه ایه که به لطف خدا وارد صناعت برهان میشیم. صفحه 403 الفصل الاول صناعت البرهان. قبل از اینکه وارد متن کتاب بخوایم بشیم، در حد یک جلسه یه مقدمات خیلی مهمی باید خدمت دوستان عرض کنم که اصلا فضای کار برهان، اهمیتش و روش کاری که میخوایم انجام بدیم و در واقع عرض کرده باشم. اولین مطلبی که لازم عرض کنم اینه که این چیزی که ما تو این کتاب حواس امروز رو خوب دقت کنید، چون اثر میذاره تو نوع نگاهتون به باب برهان و جایگاهش، اهمیتش. مخصوص اگه اون جلسه گذشته رو خوب مباحثه کرده باشید، تأمل کرده باشید، جلسه روز گذشته یه جنبندی کلی از نظام صناعت بود. مباحث این جلسه ناظر به برهانه، اما تو دل همون نظامی که دیروز عرض کردیم. مطلب اولی که باید عرض کنم اینه که اون چیزی که ما به طور مرسوم از، یعنی تو این کتاب به طور رسمی به عنوان صناعت برهان اسم گذاری شده، یه قسمتی از اون چیزیه که مثلا تو کتاب شفا به عنوان مثلا کتاب برهان یا فن برهان اسم گذاری شده. اینو توجه کنید خواهش میکنم. این کتاب در واقع چند قسمت به یه معنا مهم از باب برهانو یا نیاورده، کلن حذف کرده ایشون یا منتقل کرده جای دیگه. اما مثلا کتاب رسمی بحث برهان که کتاب شفا باشه، شفا میدونید که یه دارت المعارف منطقی فلسفی، کلن تمام اقسام حکمت توش هست، یه بخشی از اونا منطقه، یه بخشی از منطقه هم باب برهانه، که خود باب برهان منطق شفا یه اهمیت ویژه‌ای داره. یادتونه چندین و چند بار گفتیم جایگاه باب برهان چیه؟ برای اون مرحله سوم تحصیل دانش منطق بود، که الان ما در مرحله دوم و لایه دوم تحصیلیم که لایه تعمیقی منطق باشه. برای لایه سوم، تحصیل لایه سوم، کتاب درسی برهان شفاه، نه کل شفا، نه منطق شفا، بلکه فقط برهان شفا. شما یه سوال تو ذهنتون میاد که خب ناخودآگاه فکر میکنید همین چیزی که اینجا به عنوان برهان اومده اونجا هم هست، و احساس میکنید خب یه تیکه خیلی کوچیک از منطقه، مثلا چرا هیچ به بحث تصورات نمیپردازن، فقط برای کار تعمیقی، برای کار اجتهادی میرن فقط باب برهان شفا رو میخونن. توضیحش اینه که دارم عرض میکنم، اونم این که چیزی که تو این کتاب به عنوان صناعت برهان، باب برهان اومده، یه قسمتی از همه مباحثیه که منطقدانا تو باب برهان میارن. به طور خاص بخوایم از برهان شفا شروع کنیم که کتاب اصلی و رسمیه، یه چند مطلب اضافه بر باب برهان اینجا داره که میخوام عرض کنم. خب اصل و قلب باب برهان همینیه که ایشون اینجا آورده، یعنی ناظر به تصدیقات مادی، که میخواییم تو صناعت برهان که شروع میشه میخواییم بگیم که مثلا قیاسیست، حالا میرسیم، قیاس منتجیست از جهت صورت، که به جای مادهش هم باید چی بذاریم؟ یقینیات بذاریم. یعنی بحث میره رو تصدیقات. اما برهان شفا رو که ببینید، خود ابن سینا توضیح داده که در اصل باب برهان نیست، باب حد و برهانه، یا باب برهان و حده. این سبک، سبک ارسطو، سبک بوعلی در شفا و تا یه حدی تو بعضی کتابای خواجه نصیر که به سبک ارسطو شفاه. یعنی چی باب حد و برهان؟ اصلا دغدغه این بوده تو باب برهان به معنای شفای بوعلی، دغدغه اینه که آقا همه ی هدف منطق رسیدن به علم کاشف واقع، به علم مطابق با واقع، به علمی که جهل مرکب نباشد و 100% یقیناً کشف از واقع کند است. این دغدغه باب برهانه. اعم از این که علم تصوری باشد یا تصدیقی، اینجاش مهمه. آنچه که در علم تصدیقی کاشف واقع است چیست؟ برهان. آنچه در علم تصوری کاشف واقع است حد تام. به خاطر همین درسته اسم این بابو گذاشتن مثلا تو شفا باب برهان، اما خود بوعلی تصریح میکنه که آقا در اصل باید توضیحاتی میاره، مثلا توضیح میخواد کنه چرا فقط میذاریم اسمشو باب برهان نمیگیم باب حد و برهان. توضیح میده که مثلا تصوراتی که در مسیر تصدیقن به درد علوم میخورن، یه توضیحات اینطوری میده به طور خاص در برهان شفا صفحه 53. صفحه 53 توضیح میده که در اصل میگه به این دلایل، توضیحاتی میده که به این دلایل سمی کتاب البرهان لحاظ المعنا، اما فی الحقیقت فهو کتاب البرهان و الحد معا. یعنی باید اسمش رو واقعا میذاشتیم حد و برهان یا برهان و حد. حد هم منظور اون رسیدن به اون حد تامه که حالا تو بحث. البته بگم قسمت حدش خیلی لاغره به نسبت قسمت برهانش تو همون شفا، ولی به هر حال دغدغه رو، روح دغدغه رو توجه کن. دغدغه رسیدن به علم کاشف از واقع بوده، علم کاشف از واقع، علم در واقع مطابق با واقع، که ما به حقیقتی خارج از خودمون میرسیم چه در حیطه تصورات چه در حیطه تصدیقات. پس اما بعدش چی شد؟ خود بوعلی تو اشارات این قسمت حد و خود بوعلی تو کتاب اشاراتش جدا کرد از کتاب برهان رسمن و یه منهج جدا براش در نظر گرفت. این کار بعد از اشارات بوعلی تا حدی دیگه، تا حدی که تا حد خیلی زیادی مورد استقبال شد و امروزه مشهوره تو لسان خیلی از در واقع اساتید، تو از یه جهت متاسفانه، که آقا اون منطق نه بخشی بوده، این منطق دو بخشیه، که ما تو اون 10 مقدمه اول که عرض کردیم خیلی مقدمات مهمی داشت، اون 10 نکته کلیدی و 10 مقدمه کلیدی برای فهم منطق به طور خاص، صناعت خمس به طور خاص منطق مزفر، یکی از مقدمات اون همین بود که آقا اصلا این تقسیم که منطق یا دو بخشیست یا نه بخشی خیلی ناقصه. اونجا توضیح دادیم ما منطق سه بخشی هم داریم، دغدغه اینا متفاوته. حالا توضیحاتشو دادیم دیگه. متاسفانه حالا جناب آقای قرامالکی اینجوری فرمودن دیگه، همه از رویشون تکرار میکنن و دقیق نیست، نمیگم غلطه، ناقصه، خیلی ناقصه، که حالا اونجا توضیحاتشو دادیم. این چون خیلی تکرار میشه دارم عرض میکنم، همه ی اساتید دیگه اصلا انگار یه چیز آیه محکمه ایه که حتما منطق یا دو بخشی یا نه بخشی با اون تقریر که حالا ناقصه. اونجا توضیح دادیم، کسی علاقه داره اونجا رو رجوع کنه. خب خود بوعلی این کار رو کرد، باب حد و برهان رو جدا کرد، بعدن هم این کار انجام شد. این کارم تو منطق مزفر انجام شده. یعنی شما مباحث مربوط به حد و کجا دیدید؟ قسمت تصورات. اینجا فقط به قسمت تصدیقاتش میپردازه. اما به هر حال با شفا، برهان شفا فرق داره با برهان. خب یه چیزای دیگه ای که تو کتاب برهان میآوردن و مثلا بوعلی تو شفا برهان شفا آورده، یه مجموعه مطالبیه که شما غالبا تو مقدمه منطق میخونید، مثل اینکه تصور و تصدیق چیه، نمیدونم بدیهی نظری چیه، یه سری از بحثای اینطوری. فرض کنید روشهای رسیدن به تصورات چیست، روشهای رسیدن به تصدیقات چیست، اینجور چیزها رو شما کجا خوندید؟ معمولا تو همون مقدمات باب تصورات یا مقدمات کل منطق. مخصوص من بحث اصناف مطالب رو کجا خوندید؟ مطالب سگانه یا چهارگانه ای که بود تو همون حیطه در واقع تصورات میارنش. ولی معمولا یعنی بوعلی که اینجا آورده به طور خاص برهان شفای بوعلی، این مطالبش اینجاست، البته بحثای دیگه هم هست. خب اینم تا حدی توجیه داره که رفته ایشون اونجا آورده. یه مطلبی که مهم بوده و ایشون نیاورده برای من مهمه. اونم یه بحثیه که ذیل بحث مسلمات خیلی اجمالی توضیح دادم یادتونه، به اسم اجزاء العلوم. اجزاء العلوم یه تکمله مهمی بگیم یا یه قسمت مهمی، یه نتیجه و لازمه و یه خلاصه ثمره مهمی از باب برهان بوده که بوعلی آورده، همه هم آوردن، ایشون نیاورده کلن، یعنی اساساً تو کتابش نیاورده و این تا یه حدی نقص حساب میشه برای این کتاب. خیلی مطلب پیچیده ای نیست ولی به هر حال لازم بود بیاره، شما با اون اصطلاحات آشنا بشید. ما سعی میکنیم در حد حالا یه جلسه وقتی برهان رو درس دادیم بگیم دغدغه اون اجزاء العلوم چیه. امروز هم یه توضیح خیلی اجمالی دربارش میدم به یه دلیلی. اینم از این. پس میخوام توجه کنید که باب برهانی که داریم اینجا میخونیم هی لاغر شده دیگه. در واقع یه قسمتاییش رو شما تو باب تصورات خوندید، یه بخشیش هم که اجزاء العلوم باشه ایشون نیورده، اما به هر حال قلب بحث برهان چیه، اون دیگه اساس باب برهان چیه، همون چیزیه که ایشون هم آورده، اون لب و اصلش رو اینجا آورده، اما به هر حال با این توضیحات. و یه تبصره، اینو توجه کنید، اون قلب و لبی هم که ایشون آورده دو تیکه کرده که معمولا کمتر این کارو میکنن. یعنی ایشون یه 40 صفحه اول مقدمه آورد، همه مواد رو برد اونجا توضیح داد، درسته؟ اسمشو گذاشت مبادی عقیسه. خیلی وقتا تو کتابا به طور مرسوم مثلا مبادی عقیسه به عنوان مقدمه ندارن، برهانو که شروع میکنن مواد برهانم توش بحث میکنن، جدلو که شروع میکنن مواد جدلو توش بحث میکنن. واضح منظورم چیه؟ مثلا فرض کنید که جوهر و نظیر رو ببینید این کارو کرده، یه فصل جدایی نداره، اما به نظر ما کار خوبی کردیشون که جدا کرد، آدم قشنگ منسجم یه بار به همه مواد میپرداخت. شبیه کیشون اینجا رو انجام داد؟ شبیه اشارات، که اشارات هم نهج سادسش دیدید دیگه، چند بار دیدید نهج سادسش در واقع مستقل به طبقه بندی مواد و مبادی پرداخت. پس این کتاب که ما میگیم مثلا قسمت برهان مرحوم مظفر باید خوب خونده بشه، منظورمون فقط برهان به معنی این چیزی که الان شروع میخوایم بکنیم نیست، اعم از این و اون قبلیا، که اتفاقا اون قبلیا خیلی مهمه، یعنی یکی از جاهای اساسی و بنیادی برای باب برهان همون مطالبی که ایشون جدا کرد به عنوان مقدمه آورد، که خب عملا جاش به طور خاص اون یقینیاته، حالا مزونات و مشورات و اینا باید بره سر جای خودش. به خاطر همینم چرا ما عرض میکنیم خیلی مهمه مبادی؟ چون اصلا هویت برهان مگه قرار نبود به طور مرسوم تقریر میکردیم، میگفتیم به طور مرسوم با اون نکاتی که جلسه پیش عرض کردیم و دیگه بذاریم کنار، اونها رو توجه کنید، به طور مرسوم میگن صناعات خمس منطق تصدیقات مادیه، یعنی همه هویت برهان برمیگرده به اینکه چه ماده‌ای باشه. خب مادهش چه باشه؟ یقین باشه، در نتیجه باید یقین مفصل بحث بشه، یعنی اون مباحثی که ما مفصل هم وایسادیم به همین دلیل اونجا روش بحث کردیم و خیلی هم اثرات و ثمرات مهم فلسفی کلامی اصولی داره از یک سو، و اثرات معرفت شناسانه در مقابل با نظام معرفتی غرب که ما سعی کردیم اینا رو دونه دونه توضیح بدیم و حداقل تا حدی که وقت اجازه میداد تقریر کنیم. خواهم بگم هرچی بحث ما اونجا کردیم که خب خیلی هم مفصل بود، عملا بحث از باب برهان بود دیگه، واضح شد؟ پس اینجایی که میخوایم تو باب برهان وارد بشیم، حالا فردا که وارد متن خواستیم بشیم توضیح میدیم که یه بخشی از مطالبی که ایشون اینجا به عنوان باب برهان آورده، البته خیلی از منطقیونم میارن، بخشای کم اهمیت تر باب برهان اتفاقا، حالا فردا توضیح میدم این چیزی که به طور رسمی داخل باب برهان ایشون آورده یه بخشایش، بخشای خیلی کم اهمیت تر باب برهانه. بخشای خیلی پر اهمیتش چیه؟ همون بحث از مبادیه، که آقا مواد برهان چه باشد، که میگن باید یقینیات باشد، یقینیات چند دسته است؟ 6 دسته است، هر کدومو وارد بشن توضیح بدن. اینا مطالب خیلی مهمه باب برهانه، چون اصلا هویت برهان یعنی قیاسی که ماده اش یقینی است و فهم یقینیات اساس فهم باب برهان است. البته چند تا بحث مهمم اینجا هست، به طور خاص بحث شروط برهان که حالا فردا توضیح میدم، که در واقع ما میتونم بگم نصف باب برهان به معنای مرسوم و تا الان خوندیم، هنوز وارد فصل اول که به طور رسمیشون برهان رو شروع میکنه نشدیم ما، ولی تا همین جایی که هستیم به طور رسمی ما نصف مطالب برهان رو خوندیم که به طور خاص بحث از مواد که یقینیات باشه، کلن تقسیم به بدیهی، نظری، همه اون صبح توضیحاتی که میدادیم مبدأ با مواد چه فرقی داره، بدیهی نظری چیه، دیگه کسی که میخواد رجوع کنه اونجا، چون ایشون اونجا آورده بود ما اونجا بحث کردیم. همه این بحثا مباحث باب برهان بود. ما الان وارد نصفه دوم باب برهان عملا میخوایم بشیم، چون ایشون جدا کرد فاصله افتاد، که تو این نصفه دوم مطالب کم اهمیت‌تر زیادی وجود داره. حالا باز فردا خود همین ترتیب مرحوم مظفرم توضیح میدم. این از این. در واقع یه نوع کالبد شکافی این که تو کتاب مرحوم مظفر چه اتفاقی افتاده و الان ما می‌خوایم وارد چی بشیم، و خیلی از مباحثی که تا الان گذروندیم عملاً مباحث باب برهان بود که اتفاقاً خیلی هم مهم بود، و کسی که می‌خواد باب برهان یاد بگیره باید هم به اون مباحثی که از اول ما گفتیم تا آخر یقینیات رجوع کنه که خیلی مفصل بود، هم به این 4-5 جلسه آخر که یه نوع جنبندی از صناعات و جایگاه هر کدوم از اینا بود، که این تا این وضعیت خود کتاب و کاری که ما میخواییم بکنیم. اما الان وارد چند تا بحث مهم میخوام بشم خدمتون. یه مطلب خیلی مهم اینه که آقا چند تا عبارت میخوام براتون بخونم. ببینید همه حکمای ما، همه که میگم همه حکمای ما تصریح کردن، با آب و تاب هم تصریح کردن که آقا اصلا منطق یعنی باب برهان. تصریح کردن آقا منطق یه واجباتی داره، یه محکماتی داره، یه مستحباتی داره. نکنه، دقیقا اینجوری گفتن، نکنه به خاطر مستحبات واجبات رو رها کنید. گفتن واجبات منطق چیه؟ کل منطقا، اون چیزی که تو کل منطق به عنوان واجباته چیه؟ برهانه. نه حتی صناعاتا، حتی خاص‌تر از صناعات، به طور خاص صنعت برهان و بقیه منطق، اهم از 4 تا صنعت دیگه و اهم از کل اون مباحث تصورات و تصدیقات سوری، همه دیگه جز مستحباته. نه اینکه اونا مهم نیستا، یعنی میخوان تاکید کنن آقا اون همه منطق میخونیم که برسیم به باب برهان. متاسفانه نمیدونم این چه بلایی خلاصه به جون حوزه ها افتاده که یه عده‌ای که حالا نمیدونم بگم مثلا استاد این درس هستن واقعا خبر دارن از این چیزا، خیلی راحت میگن آقا منطق 3 که کاری نداره، اینو ارتقایی بدید. متاسفانه چون دو تیکه شده درس، مثلا منطق 2 همه تصورات با تصدیقات سوری رفته تو منطق 2 یه سال شده، یه ترمم شده منطق 3 که به طور خاص برهان این توه. برهان که میگیم حواستون هست دیگه، منظورمون همیشه از الان به بعد که میگیم برهان، کلام بزرگان که میگن برهان، اهم از مبادی عقیسه و برهانه دیگه، یعنی فقط این 20 صفحه‌ای که الان میخوایم بخونیم برهان نیست، همه اکثر اون 40 صفحه‌ای هم که خوندیم جزو برهانه. حالا غیر از اون قسمتایش که مربوط به جدل و جاهای دیگه میشه، تقریبا نصف بیشتر مبادی عقیسه باب برهان بود رسما. الان که میگیم باب برهان، بزرگان که میگن برهان، منظورشون اهم از اکثر مبادی عقیسه با کل این 20 صفحه یک کلام میخواییم واردش بشیم، پس حواستون به این باشه. بله همون توضیح که عرض کردم، حتی حد تام مبحثای تصوری هم میگن چون در نهایت میخواد به درد برهان بخوره خیلی مهم میشه، البته خودش هم به تنهایی اهمیت خودشو داره. حالا نه، عرضم اینه که خیلی راحت میگن آقا منطقه 3 که کاری نداره، مثلا ارتقایی بخونید بره، نمیدونم کوتاه، مهم نیست. مثلا خیلی تعجب میکنم، جدا خیلی همیشه تعجب میکردم، از همون موقعی که تحصیلم میکردیم تعجب میکردم که وقتی بزرگان ما اینطوری در باب، حالا میخوام بخونم الان براتون، میخوام بخونم از اون روز اول ببینید همه اینو گفتن تا این روز آخر. بعد دیگه حالا قضاوت با خودتون. مثلا از همون روز اول که عرض میکنم، از خود بوعلی چندین و چند عبارت وجود داره که رسما میگه آقا مثلا فرض کنید تو همون برهان صفحه 54 رسما میگه که در واقع باب برهان تو منطق فرض، دقیقا لفظش اینه، فرض یعنی چی؟ یعنی واجبه و بقیه منطق نفله. همون فرائض و نوافل شنیدید یا فریضه و نافله، یعنی اینا واجبه، برهان واجبه، بقیه منطق مستحبه. میگه مستحب نمیخواد بگه که یعنی مهم نیست یا مثلا حالا اگه خوندید بهتره، نه میخواد بگه همه اونا رو خوندی که تازه به این برسی، که تازه اینو بفهمی. یادتون اگه یادتون باشه ما تو بحث مبادی عقیده سه توضیحات خیلی مهم میدادیم ذیل بحث یقین، که سه تا مؤلفه یقین رو گفتیم، تقریر کردیم که آقا اصلا کل بقیه منطق، چه منطق صورت تا حدی تصور، چه تصدیق سوری، همش برای اینه که آقا ما آخرش به یقین من الاخص برسیم و بتونیم بگیم قطعا جهل مرکب نیست. دوستانی که اونجا بودن یادشون هست، یا اگه یادتون نیست رجوع کنید. میگم یه مقدار این فاصله از جهت آموزشی مشکل رو داره، که خیلی مباحث مهم اون کتاب بخوام بگم، از اولی که بحث صناعات شروع شد، از اولی که بحث صناعات شروع شد صفحه چند بود صناعات خمس؟ صفحه 361 که رسما شروع شد، همه اونا جز مباحث برهانه تا آخر یقینیات که بحث خیلی مهم میداش، تا آخر فطریات که مثلا میشه صفحه چند؟ صفحه 380 تقریبا، یعنی 20 صفحه اول مبادی عقیده رسما جزء برهان بود. بعد یه 20 صفحه دوم داشت که رفت تو مشهورات و اینا، که بیشتر رفت به، یعنی همش رفت به جدل و اینا داشت، تا رسید یه تیکه این 4-5 صفحه آخر که نظام مبادی رو خواست بگه، باز اینا مرتبط شد. یعنی یه مقدار این گسست وضع باب برهان منطق مظفر رو مشوش میکنه، ولی خب به هر حال به ترتیب ایشون ما پیش رفتیم. اگه دوستان خاطرشون باشه اونجا عرض کردیم که اصلا هویت و دغدغه اصلی تو رسیدن به یقین به من الاخص اینه که ما کجا بفهمیم جهل مرکب نیست. این دغدغه مهمی بود. آقا مثلا میخوای اثبات کنی خدایی در عالم هست، خدا واحد است، از کجا میتونی قطعا بگی اینی که بهش رسیدی 100% جهل مرکب نیست و 100% کاشف از واقع است؟ ما اونجا توضیحات مهم میدادیم که آقا اصلا کل منطق، کل بقیه منطق اصلا برای اینه که چه از جهت تصوری تصدیقی، چه از جهت سوری، چه از جهت مادی، تضمین 100% کنه که قطعا جهل مرکب نیست و قطعا یقین من الاخص و کاشف واقع است. یعنی که مستحبه، نه این که مهم نیست، یعنی همه اون مقدمات رو خوندیم که تازه اینجا بگیم آقا همه اونا رو اجرا کردی میشه یقین به من الاخص، تازه اینو بذاری تو قیاس، یعنی توی صورت منتج، تازه میشه برهان، که از این به بعد تازه یه مقدار تقسیمات برهان رو از الان به بعد میخواییم بخونیم، که برهان انی لمنی توضیحاتی که داره رو میخواییم بخونیم. شروط برهان چیست؟ واضح چی میخوام بگم؟ خود بو علی صفحه 54 اصلا بیانش همینه که مثلا باید صرف کنه، یصرف الشغل و الفرض قبل النفل، باید آدم همتش روی واجبات بذاره نه مستحبات. منظورش اینه که مواظب باشید. الان دقیقاً این توصیه‌ای که بعضی حالا میکنن، دقیقاً توصیه به رها کردن واجبات و پرداختن به مستحباته. هم بو علی اینو داره دیگه، همه اینو همه که میگم، اون منطق دانایی که یادتونه تو اون 10 جلسه مقدمه جریان‌های مختلف منطق دانان تو کل تاریخ رو گفتیم، تاریخ منطق اسلامی، که برای ما اون شاخه منطق دانانی که حکما بودن، یعنی حکیم هم بودن منطقدان هم بودن، که گفتیم منطق رو باید از حکما یاد گرفت. الان نگاه کنید، هم قطب شیرازی این بیانو داره، یادتونه چقدر ما رو قطب شیرازی و شرح حکمت اشراقش تاکید میکردیم، هم قطب شیرازی این بیانو داره تو همون اوایل در واقع چیز، تو اوایل شرح حکمت الاشراق، بیانش اینه: المنطق بعضه فرضون و هو البرهان. میگه بعضی از قسمت‌های منطق فرض واجبه و هو البرهان، بعد یه عبارتی داره و بعضه نفلون و هو ماسوا، یعنی بقیه، یعنی بقیه‌اش دیگه مستحبه. هم بو علی داره، هم قطب شیرازی داره، قطب شیرازی هم تو شرح اشراق داره که براتون خوندم، هم تو دره و تاج داره که اون کتاب فارسیشه، هم مرحوم سبزواری اینو داره که از چاپای مختلف فرق میکنه، ولی اونی که حاشیه علامه حسنزاده رو داره صفحه 43، عبارتش هم سرچ کنید میاد، که بیان حاجی اینه: فعلم ان المنطق بعضه فرضون و هازل برهان. دقیقا همون بیانه. میخوام بگم این یه تفکره از بو علی، شیخ اشراق، قطب شیرازی، بیا جلو، همینجوری همه دارن تا حاجی سبزواری، تا میرسه به انصافا حکیم بزرگ دوران معاصر که کی باشه؟ حضرت علامه طباطبایی رحمت الله. برای شادی روحیشون یه صلواتی بفرستید. انصافا حق بزرگی به گردن حوزه ها، به گردن به طور خاص حوزه های شیعی و کلن معارف الهی دارن، که هم خود ایشون خوب سنت منطقی فلسفی عرفانی کلن حکمت اسلامی رو درک کردن، هم خیلی خوب تونستن، خدا توفیق داد به ایشون که نشر بدن. هم من میخوام الان از علامه براتون بخونم، هم از تمام شاگردان ایشون بخونم براتون، ببینید واقعا این یه سنت پیوسته است. ما که میگیم سنت اسلامی همینجوری یه حرفی نمیزنیم، نه، میتونی نشون بدی 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا شاخصه اصلی که از زمان فارابی، بوعلی بوده، تو شیخ اشراق بوده، با تمام اختلافاتی که مکتب مشابا اشراق داره ها، این محکمات، این چیزای اصلی و ثابت تو همشون وجود داشته، تشکیل یه سنت واحد میده. که ما تو مباحث مبادی یقیسه، تو بحث یقینیات هی عرض میکردیم سنت اسلامی، سنت غربی، دقیقا همه این محکمات ثابتی که در بین تمام حکمای ما از اول تا الان، علامه طباطبایی، علامه حسنزاده، علامه مسوا، علامه جوادی وجود داره، کاملا مخالفش تو سنت غربیه. غرب به معنای غرب مدرن، نه به معنای یونان و اینا، اونا اتفاقا تو همین فضای سنت اسلامی هن. به معنای غرب مدرن یعنی وقتی میری سراغ منطق، منطق مدرن، فلسفه مدرن، روش‌شناسی مدرن که میگم یعنی حدود 300-400 سال اخیر که این علوم عنوان پیدا کرد، کتاب‌های معرفت شناسی در واقع غربی، کاملا این دوتا سنت مقابل همن. من میخوام این علامه براتون بخونم. اول از اصلا علامه اینجوری بهتون بگم، وقتی اومد قم یک چند تا کار مهم کرد. خب همه کار مهم علامه رو به تفسیر یا به فلسفه میشناسیم دیگه، درسته؟ دوتا کار خیلی بزرگ و عظیمی که کرد، واقعا هم همین حقا و انصافا هم همینه، اول بزرگترین کارشون تفسیرشون و بعدم کارهای فلسفی ایشون، ولی یه کارم داره تو حاشیه که کمتر دیده شده، اونم احیا کردن منطق، به طور خاص تدریس برهان شفا تو حوزه است، تو همین حوزه قم. اصلا ایشون که اومد به چندین و چند دلیل تدریس رسمی برهان شفا رو شروع کرد. متاسفانه تو حوزه ها به دلایلی، حالا که لزومی نداره الان وارد بشم، یه مقدار کار اجتهادی تو منطق زیادی کم رنگ شده بود، اینجوری بگم کم رنگ بود تا یه برهه‌ای، بعد دیگه خیلی دیگه به سمت کم رنگی میرد. خواهش می‌کنم. علامه که اومدن، خب ببینید کتابای مرسوم اون موقع مثلا حاشیه تدریس میشد به عنوان لایه اول دانش، لایه کاربردی، مثلا فرض کنید چر شمسیه یا جوهر تدریس میشد به عنوان لایه دوم دانش، لایه تعمیقی، البته اونم اگه کسی میخواست، معمولا به همون الکبرا و حاشیه خیلی اکتفا میکرد، ولی دیگه کمتر کسی بود به طور جدی مثلا یه جویه فضایی اصلا یه خلاصه همتی شروع بشه که برهان شفا رو به عنوان یک کار تحقیقی اجتهادی به عنوان لایه سوم دانش تحصیل کنن. علامه این تدریس رو راه انداخت توی حوزه ها، توی قم به طور خاص، و همین بزرگانی که الان میبینید خیلی هاشون شاگرد همون دروس برهان شفای علامه بودن، از مرحوم مثلا انصاری شیرازی رو که مطمئنم علال قاعده این بزرگان، آقای جوادی، علامه جوادی، علامه مصبا، غالبا همه این بزرگان بودن، حالا یه وقتی دیر رسیدن، زود رسیدن، کم و زیاد بوده، همشون توی اون درس‌ها شرکت داشتن، که اشاره هم کردن مثلا برید تو زندگی‌هایی که، زندگی نامه‌هایی که فرض کنید هم علامه مصبا نوشته، هم علامه جوادی نوشته، هم علامه تهرانی نوشته، از علامه طباطبایی به عنوان بزرگ داشته استادشون، به این قسمت اشاره کردن، شهید مطهری جاهای مختلف نمیشه اشاره کردن که مثلا علامه تو مباحث منطقی خیلی قوی بود، به طور خاص باب برهان رو خیلی اهمیت میداد، از این جور بحثا زیاد دارن. حالا من یه نمونه رو بردم براتون بخونم، جدا از این که خود علامه اصلا یه در واقع رساله مستقل در باب برهان نوشته، شاید کمتر کسی اینو بشناسه. علامه یه سری رساله ها داره، متاسفانه خیلی خوب چاپ نشده، متاسفانه چندین و چند رساله داره که یه بخشیش برای دوران نجف ایشونه، بعد که میاد 9 سال ایشون تبریز، یه سریش هم برای تبریزه، و اینا خوب، حالا متاسفانه خیلی منسجم و خوب چاپ نشده. چندین و چند رساله خیلی مهم داره علامه، که یه چاپ عربی هست، من الان نشرش هم یادم نیست، که تو 2 جلد همه رساله های علامه رو سعی کرده چاپ کنه، خیلی در واقع غلط‌های تایپی و نمیدونم تصحیح و اینا هم داره، ولی به هر حال حالا اونجا جمع شده. یکی از اون رساله ها رسالت البرهانه، به طور خاص علامه رسالت البرهان داره، که این یه رساله خاص و بوستان کتاب مجزا و ترجمه چاپ کرده، که بهتون معرفی کردم قبلا، که آقای قوام سفری اینو در واقع چاپ کردن. برهان، اصلا اسمش هم همینه، برهان، علامه طباطبایی، بوستان کتاب چاپ کرده. اینقدر میخوام بگم از قبل علامه اهمیت میداده نزد استادانی این کتابو درس گرفته، تو نجف برهانو نوشته. اون برهانی که علامه نوشته اگه اشتباه نکنم تو ذهنم اینجوری، یکی محصول رساله های نجف ایشونه. تبریز که میان یه سری رساله های خیلی عمیق معارفی و عرفانی دارن که حالا معروف به رساله هایی که رسالة الولایه و اینا که شنیدید غالبا محصول تبریز ایشونه، بعدم که تشریف میارن قم. حالا عرضم اینه، این اهمیت و اهتمام خود علامه به برهان. حالا یه بیانی من از علامه تهرانی براتون میخونم، کتاب مهرتابان که علامه تهرانی شاگرد علامه طباطبایی بودن به عنوان بزرگداشت علامه طباطبایی نوشتن. از قول علامه طباطبایی اینجوری فرمودن، صفحه 46 این کتاب، صفحه 46 این کتاب بیانشون اینه که ایشان میفرمود، یعنی از قول علامه طباطبایی دارن میگن، توضیحاتی میدن. روایات ما، این بیان علامه طباطباییه، روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه. روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. بدون خواندن فلسفه و منطق، تاکید رو منطق، بدون خواندن، خیلی ها فلسفه رو میگن ولی اونجور توجه عنایت به منطق شاید نشون ندن، علامه اینجوری منطق به طور خاص با برهان رو میدید. بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان، بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان قیاس که همان رشد عقلی است، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود؟ چگونه میتواند به دریای عظیم روایات وارد شود؟ شبیه همچین بیانی تو همین کتاب صفحه 54 هم هستش، همین کتاب صفحه 54ش، بازم نقل از علامه، که بر همین اساس استاد علامه طباطبایی تقویت فکر، بیان ایشونه، بر همین، یه توضیحاتی میدم، میگم بر همین اساس استاد علامه طباطبایی تقویت فکر و تصحیح قیاس به طور کلی منطق و فلسفه را لازم و قبل از رجوع به این خزانه علمیه اهل بیت فلسفه را مشکل گشا قرار وحید این باب میدانست. اینجا هم باز تاکید رو منطق شده، اون قبلیه به طور خاص برهان به طور خاص هم ذکر کرد. همین ادامه داره، فرض کنید مثلا علامه جوادی تو کتاب معرفت شناسی در قرآن، معرفت شناسی در قرآن صفحه 135 بیانشون اینجوریه که یه بیانی دارن که متاسفانه تو خارج از حوزه ها، البته خب ایشون شاید نگفتن دیگه، متاسفانه تو بخشی از حوزه ها اینجوریه، قسمت سوری منطقو خیلی جدی و مهم میگیرن و غفلت از قسمت مادی دارن. ایشون میگن در صورتی که باید برعکس باشه، بیانشون اینجوریه، حالا من یه تیکشو میخونم، معرفت شناسی در قرآن صفحه 135، آن قسمت از مباحث منطق که در بردارنده اهم مباحث منطقی است، اهم بحث از مواد قیاس است، و توضیحات میدن که بحث مواد خیلی مهمتر از صورت به طور خاص برهان و اینا. یا فرض کنید علامه مسواه اصلا همین کتاب برهان شفای بو علی رو درس دادن و این تقریر شده، درسایشون پیاده شده و چاپ شده، الان هست تو همین مجموعه آثار ایشون علامه مصباح یزدی به عنوان همین شرح شفای بوعلی، میتونه به دردتونم بخور، حالا دوستانی که میخوان بیشتر کار کنن، ما تا یه حدی ناظر به اونا هستیم، اما گفتیم چند بارم گفتیم تو برهان دیگه نمیشه اون کاری که قراره تو لایه سوم لایه اجتهادی انجام داده ما بیاریم اینجا تو لایه تعمیقی انجام بدیم، در حد همین لایه تعمیقی که دیدید همیشه ما سطح رو تقریر میکنیم تو عمقش هم وارد میشیم همون کارو انجام میدیم، اما خب باز جای به طور خاص با برهان این مباحثی که وارد بشیم بحثای بیشتری داره که برای لایه سوم تحصیل که درس گرفتن خود برهان شفایه، که خب ایشون درس دادن. فرض کنید تو مقدمه‌اش صفحه 25 ایشون اینجوری فرمودن، برهان مهمترین جزء علم منطق به شمار می‌رود. برهان خیلی صاف و ساده است، راحته. من نمیدونم بعضیا چرا حواسشون به اینا نیست، بلد نیستن چجوریه دیگه. حالا ما اینا رو از اساتیدمون یاد گرفتیم، مثلا این بزرگان یاد گرفتیم، ولی حیف واقعا جهدهی غلطی به حوزه های شیعه داره میشه که آقا مثلا صنعت خمس که مهم نیست، منطقه سه که مهم نیست، کوتاه ارتقایی بخون، این مثلا یه آسیب جدیه. حالا من باز میخونم ببینید کجاها آسیب میزنه، فقط یه تیکه از منطق و بلد نیستی یا کم بلدی، نه به جاهای جدی آسیب میزنه. دیدید علامه گفت به فهم عمق روایات آسیب میزنه، این حساسه برای ما، جای جدیه. حالا باز میخونم براتون، ایشون اینجوری فرمودن تو شرح برهان و شفا علامه مصباح یزدی صفحه 25، برهان مهمترین جزء علم منطق به شمار میرود. توضیحاتی میدن چون به رفیع ترین درجات معرفت و کشف حقیقت و اینا میرسه و اینا. یه عبارتی میخوام مفصلتر براتون بخونم از علامه حسنزاده. میبینید همه این بزرگان شاگردان علامه طباطبایی‌اند، یعنی تربیت شدگان مکتب ایشون و کلان سنت حکمای اسلامی که دیدید از بوعلی و شیخ اشراق و بیاین قطب شیرازی و ملا صدرا و حاجی سبزواری تا برسه به علامه و اینجور بزرگوارانی که واسه افتخار حوزه کنونی شیعه. کتاب از علامه حسنزاده کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. خیلی کتاب قشنگ، کوتاه، خیلی کتاب شیرینی. حتما این کتاب بگیرید، نمیدونم 10 بار 20 بار 30 بار چند بار بخونید، حفظ کنید. اصلا کتاب خیلی قشنگیه. قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند که کتاب خود علامه حسنزاده است. چندین و چند جاشو من قبلا خوندم، به این قسمت برهانش الان باز تاکید دارم. نگاه کنید ایشون چند فصل داره. اول فصل دو ببینید چی میگه. اول یه بیان خیلی سرراست ببینید. اول فصل دوم این کتابه که حالا به کتابی که ما داریم میشه صفحه 29، اول فصل دو دقیقا خط اولش اینه. اسم فصلش اینه: در ابتنای قرآن و عرفان بر برهان. در ابتنای قرآن و عرفان بر برهان. خط اول هم با این شروع میشه: فن برهان، دقیقا همین صناعت برهان که ما وارد شدیم. فن برهان چه لم آن و چه ان آن، قلب علم منطق و روح آن است. خیلی صاف و راحت. فن برهان چه لم آن و چه ان آن، قلب علم منطق و روح آن است. حالا توضیحاتی میدن برهان لنفسه دلیل است و اینا. جایی که میخوام تاکید زیاد کنم تو همین کتاب آخر فصل 8، فصل 8 این کتاب که اصلا اسم فصلش اینه: در استخراج مباحث منطقی از قرآن کریم. فصل جالبیه. حالا استخراج البته این ریشه داره تو کارهای هم ملا صدرا، هم قبل از ملا صدرا کارهای غزالی، ولی خب غزالی که ایشون هم اینجا آورده. آخر فصل 8، دقیقا قسمت آخر فصل 8 صفحه 114 این کتاب اینجوریه. دقت کنید به اینا، همشون یه بیانه، یعنی همون بیانی که اون اول از علامه تهرانی خوندم، از علامه طباطبایی که گفتن برای فهم عمق روایات نیاز به برهان و منطق و ایناست، دقیقا تو همون فضاست. در پایان این فصل محض خیرخواهی گوییم، بیان ایشونه: چنان که ادبیات را کتاب‌های مخصوص است، ادبیات کتاب‌های مخصوص داره، چنان که ادبیات را کتاب‌های مخصوص است و ریاضیات را کتب مخصوص و فقه و اصول را کتب به خصوص، یعنی هر علمی کتاب‌های مخصوص خودشو داره، همچنین معارف عقلی را، دقت کنید، همچنین معارف عقلی را که اصول عقاید حقه منطقی و برهانیند صحف خاص است. میگه چطور ادبیات، ریاضی، فقه، اصول همشون کتب ویژه دارن، معارف عقلی، اصول عقاید حقه اسلامی شیعی هم صحف خاص داره. حالا میخوام توضیح بدم اون صحف خاص چیه، یعنی وقتی میخوایم به اونا برسید از کجا باید شروع کنید، با چه کتابایی باید درس بگیرید و برید جلو. همونطوری که میخواین فقه یاد بگیرید، کتابای فقهی، ریاضی یاد بگیرید، کتابای ریاضی، اصول عقاید و معارف حقه اسلامی و شیعی هم کتاب خاص داره. چیه اونا؟ اینجوری میفرماید در ادامه: دانشپژوهان ما، یعنی ما طلبه ها رو میگن دیگه، دانشپژوهان ما در هر پوشاک و مرز و بومی که هستند باید بدانند که صحف منطقی و حکمی و عرفانی اصیل اسلامی نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن کریم و صعود به معارف جوامع روایی اند. یه بار دیگه: دانشپژوهان ما در هر پوشاک و مرز و بومی که هستند باید بدانند که صحف منطقی، دقت کنید، صحف منطقی و حکمی، منطقی رو خود ایشون گفتن، قلب و روح منطق چیه؟ برهان. صحف منطقی و حکمی، حالا یا حکمی درسته، یه غلط مشهور وقتی میشه آدم نمیتونه درستش رو بخونه، صحف منطقی و حکمی و عرفانی اصیل اسلامی نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن کریم و صعود به معارف جوامع روایی هند. خیلی واضحه اهمیت ویژه باب برهان از اینجاها بفهمید، از زبان این بزرگان بفهمیم. باب برهان به طور خاص تاکید میکنم مخصوص اون مباحثی که تا الان گذروندیم از باب برهان. فکر نکنیم ما الان داریم تازه وارد باب برهان میشیم، ما وارد نیمه دوم باب برهان میشیم. نیمه اول همون مباحث از ابتدا بود، به طور خاص بحث‌های یقینیات که ما مفصل پرداختیم برای همین چیزا بود که دقیق معلوم بشه که حق واقع، کاشف واقع که قطعاً هم جهل مرکب نیست چیست. که حالا تازه از فردا که وارد این نیمه دوم به بیان مرحوم مظفر میشیم، تازه میخوایم بگیم خب همونا رو بذار تو قیاس میشه برهان، و حالا اقسام برهان رو بگیم. و یعنی قسمت مهم شما گذروندیم که من اونجا چقدر تاکید میکردم مباحثه کنید، کتابا رو ببینید، چقدر ما مفصل کتب تراث رو بررسی کردیم، برای همین چیزا بود که اینا انشالله قراره مقدمه بشه، مخصوص باب برهان، منطق باب برهانش مقدمه بشه برای بحثای حکمت و فلسفه، برای بحثای عرفان نظری و عملی، که اینا بشه مقدمه برای فهم، مقدمه به این معنا که آقا همونجور که حضرت علامه حسنزاده فرمودن که آقا تو مثلا میخوای بری فقه یاد بگیری، مجتهد بشی، کتابای فقهی ما الحمدلله تو حوزه مشغول این کتابا هستیم به طور مفصل، حتما هم لازمه یه موقع مواظب باشید، باید هر دو بال علوم نقلی و عقلی، هم فقه و اصول هم فلسفه و کلام و اینا رو باید هر جفتشو با هم پیش ببرید. یه موقع ما اینجا این ور رو تاکید میکنیم چون بیشتر منطق مقدمه یه فلسفه نوشته شده و تو این فضا تاکید شده است، و یعنی اهمیت فقه اصول ما چندین و چند بار به دوستان عرض کردیم که حتما باید اتفاقا تو حوزه معتقدیم به این، خودمون هم همین کارو میکنیم، جنبه تحصیل فقه و اصولتون رو غلبه بدید به جنبه تحصیل منطق مثلا فلسفه یا عرفان، کلا علوم عقلی حتما باید غلبه داشته باشه. علوم نقلی گستردگی خاصی، فراریت خاصی، در واقع وقت گذاری خاصی میخواد، ولی خب جامع بشید، از هیچ کدوم غفلت نکنید، همونجوری که سبک این بزرگان بوده. خود علامه حسنزاده یه بار میگفتن که مثلا حالا هست تو کتاباشو من کجا از قبل یادمه، که من بیشتر از این که تو منطق و فلسفه و عرفان اینو کار کرده باشم تو فقه و اصول اینا کار کردم، ولی چون حوزه مثلا کمبود بود، نیاز بود، دیگه این جنبه رو بیشتر مثلا بروز دادم و حالا تدریس کردم و اینا. من بگم این همین سبک بزرگانیه که هست، انشالله که ما خلاصه تو همین مسیر باشیم. پس این اهمیت ویژه باب برهان از سنت اسلامی، فقط عرض کنم این که برهان اینقدر که تاکید میشه روش علم فلسفه است، میبینید تو بیشتر این بیانات تاکید میشه برهان روش علم فلسفه است، یعنی انگار از سوی دیگه، بعضی اومدن از یک سوی دیگه به باب برهان نگاه کردن، بعضی از معاصرین گفتن آقا اصلا باب بحث برهان بحث روش شناسی علومه. مثلا میدونید که بحث روش شناسی اساسا یه بحث جدید، اصل این دغدغه تو سنت اسلامی به طور جدی بوده، ولی خب این که کتاب مستقل یا علم مستقل بگن آقا علم روش شناسی مثلا علوم مختلف به عنوان یه علم، مثلا یه دغدغه که از سنت غرب اومده، حالا بحث این که چقدر درسته اینا یه مقدار تو مقدمه عرض کردیم، ولی اجمالا بعضی از این سوی روش شناسی به باب برهان نگاه کردن، گفتن که مثلا چطور، یعنی به شکل یه اشکال به سنت اسلامی گفتن که آقا شما تو سنت اسلامی، شما منطقیون مثلا حالا فلاسفه اینا، چون دغدغتون بحثای فلسفی بوده غالبا هم به باب برهان پرداختید، در صورتی که اگه مثلا دغدغه های علوم انسانی داشتید، مثلا دغدغه های مثلا فرض کنید علوم سیاسی، جامعه شناسی، نمیدونم دغدغه های اینطوری داشتید، میرفت سوال براتون میشد که مثلا روش علم مثلا علوم سیاسی، علوم انسانی چیست، یا مثلا روش صرف و نحو چیست، چطور شما به روش فلسفه پرداختید، گفتید روش فلسفه برهان است، چرا به روش اونا نپرداختید. شبیه همچین حالتی اشکال میکنن. بعضیا تو همون زمین، تو همون فضا خواستن جواب بدن، گفتن که نه آقا اینجوری نبوده که ما فقط به روش فلسفه بپردازیم، نه ما به روش همه علوم پرداختیم. میگیم کو کجا؟ میگن که آقا اساساً صناعات خمس، دقت کردید بحثم از کجا شروع شد، اون اشکال، اینم جوابی که سعی میکنن به اون بدن ولی عملاً بازی کردن تو زمین اوناست. میگن آقا اساساً صناعات خمس، این بیان کیه؟ به طور خاص بیان آقای قرا ملکیه،
به طور خاص بیان های غرامالکی که تو بعضی از نمیدونم چرا بعضی از اساتید حوزه دیگه بعضی از بیانات ایشون خیلی راحت تکرار میکنن، اصلا حواسشون نیست بعضی از بیانات های غرامالکی. گفتم من تعریف کردم از ایشون، زحمت میکشن تو فضای منطق انصافاً، ولی متأثر از مبانی معرفتی غربی ان شدیدن. من چندین و چند جا تو اون ده مقدمه نشون دادم، نه اینکه حالا هر کاری کردن بده، که ما اتفاقا تعریف هم کردیم از زحمت های ایشون، استفاده هم کردیم بعضی جاها، ولی اون جاهایی که به طور خاص بحث‌های معرفتی منطق پیش میاد، ایشون به شدت خلاصه نظراتشون به سمت مبانی معرفتی غربی میره که بنیادش نسبی گراییه، که از اساس با بنیاد واقع گرایی که تو بحث‌های مقدمات و یقینیات توضیح دادی مخالفه. بحثایشون تو قسمت منطق صورت و بعضی از بحث‌های تصورات خوبه، ولی به طور خاص که میرسه به صناعات، چون صناعات به طور خاص باب برهان دغدغه‌های معرفتی، جنبه‌های معرفت شناسانه منطقه، به هر حال مشکلات ایشون جدی میشه. به طور خاص اینجا همچین بیانی دارن که آقا اصلا صناعات خمس یعنی روش شناسی علوم. به طور واضح و صریح اینو میگن که آقا صناعات خمس که ما تو منطق داریم یعنی روش شناسی علوم. یعنی مثلا به اونا دارن میگن آقا به ما اشکال نکنید که شما مثلا مسلمانان بحث روش شناسی علوم چرا ندارید و ما غربیون داریم. ایشون میخواد بگه ما مسلمان ها مثلا تو دل منطق بحث صناعات خمسی که داریم روش شناسی علوم است. نظرتون درباره این چیه؟ اصلا صناعات خمسی که تقریر میکنید به طور مرسوم ربطش به روش شناسی علوم چیه؟ اصلا روش شناسی علوم یعنی چی؟ یعنی یکی بعد از شما بپرسه آقا روش علم مثلا علوم عقلی چیست؟ روش علوم مثلا عرفی چیست؟ روش علوم ادبی چیست؟ مثلا ندیدی کتابای اگه بعضی مطالعه داشته باشن مثلا تو سنت غربی کتابهای مفصل دارن روش شناسی علوم سیاسی، مثلا روش شناسی علوم اجتماعی، روش شناسی علوم انسانی، از این کتابا زیاده تو بازارن. خب ایشون میخواد بگه آقا صناعات خمس روش شناسی علومه. احساس ربطی میکنید بین اون تقریری که تا الان از صناعات خمس شنیدید با این بحث که بگیم صناعات خمس روش شناسی علومه؟ اصلا همچین بحثی سابقه نداره. یعنی اصلا منطقدانای ما دغدغه‌شون به طور خاص اون دغدغه و سوال غربیون که رفتن به خاطرش به سمت مباحث روش شناسی علوم نبوده. متاسفانه مثلا کتاب قبسات الیقین هم یه مقدار با این ادبیات خوب نیست اینا. یعنی ما باید بلد باشیم دقیقاً سنت اسلامی ما نگاهش به صناعات خمس چی بوده. من اول بیان آقای غرامالکی رو بخونم براتون، بعد یه توضیح میدم که از یه جهاتی حرف ایشون که در اصل حرف صحیحی نیست، ولی از یه جهاتی به یه جنبه‌های درستی داره اشاره می‌کنه که اون جنبه‌ها رو ما باید درست تو سنت اسلامی تقریر کنیم، نه بریم تو سنت غربی ببینیم اونا یه علم مستقل به اسم روش شناسی دارن، مثلا ما بیایم بگیم آقا این تیکه منطق مثلا روش شناسی است یا نیست. اول بیان آقای غرامالکی رو بخونم که بیان ناصحیحی. همین اول صناعات که وارد میشن تو همین کتاب منطق دوشون که انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ کرده صفحه 136، اگه اشکال نداره من سریع بگم که بعد جلسه خدمتون است. ایشون بیانش اینجوریه که آقا مثلا بحث صناعات خمس رو میگه یه بار میشه به جهت مواد نگاه کنیم، بهش میگیم منطق ماده. خب اینش که درسته ها، ما میگفتیم صناعات خمس منطق تصدیقات مادیست. ایشون میگه و از آن اینجوری میگه، میگه از جهتی که به مادهش نگاه کنیم منطق مادی است. خب تا اینجاش درسته، اینجاش مهمه. میگه و از آن جهت که غایت آن، نگاه کنید، و از آن جهت که غایت آن روش شناسی علوم است. اینجاش یعنی کی گفته غایت صناعات خمس روش شناسی علوم است؟ چون انگار پیش‌فرض گرفته. میگه از آن جهت که غایت آن روش غایت آن یعنی بحث صناعات خمس، غایت آن روش شناسی علوم است، می توان منطق علوم یا روش شناسی علوم خواند. یعنی میخواد بگه از این جهت ما اسم صناعات خمس رو میتونیم بذاریم روش شناسی علوم یا منطق علوم. حرف بسیار خلاصه ناصحیحیه. حداقل اینه که منطق ما، صناعات خمس ما، غایتش دغدغش روش شناسی علوم به این معنا که ایشون میخواد بگه. ایشون میخواد به چه معنا بگه؟ به همون معنا که تو سنت غربی هست. چند جا اینو ایشون نشون داده، حالا الان فرصتش نیست، اگر یه موقعی یه سری از بحثای مفصل از جنس همون ده جلسه مقدمه داشتیم اینا رو بعد من مفصل‌تر اونجا توضیح بدم، ولی اجمالا میخوام آشنا باشید روش شناسی علوم به اون معنایی که تو سنت غربی میگن که ایشون منظورش اونه، قطعا صناعات خمس دغدغه و غایتش اون نیست، قطعا اون نیست.
چه معنی میگن؟
رو گفتم باید بازش کنم. نگاه کنید یادتونه تو اون 10 مقدمه عرض میکردیم 5 تا علم هست که میشه به یه معنی گفت اینا منظومه علوم معرفتی هن، 5 تا علمی که در هم تنیده به هم مرتبطن. یکیش منطقه، یکیش فلسفه است، 3 تا دیگه هم هست که بیشتر تو سنت غربی اسم و کتاب و علم مستقل شده، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم، یا بعضی ها بگن علم شناسی. این 5 تا منظومه علوم معرفتیه که بنیان علوم معرفتیه غرب بر اساس نسبی گراییه، بر اساس اون نسبی گرایی به یه تکثری میرسه که اون تکثر تبدیل میشه به روش‌های مختلف علوم. علوم اصلا علم روش شناسی علوم یه علم جدی میشه بر اونا، که یادتون باشه من تو قسمت برهان یه قسمتی بود توضیح، تو قسمت مبادی بس یقینیات گفتم روشی که تو سنت غربی میگن خیلی وقتا متأثر از یه مبنای، شاید بعضیاتون یادتون باشه ولی اونجا توضیح دادم که بر اساس انسجام گرایی، نه واقع گرایی، و روشی که اونا میگن روش علیه برهانه، یعنی روشیه که میخواد برهانو بزنه کنار، نه روشی که در دل برهان باشد. اونجا حالا توضیحشو دادم، میخوام بگم اینا کاملا اون بنیانهای نسبی گرایی هست توش. حالا ایشون اینجوری میگه، بعد دیگه شروع میکنه از آنجا که منطقدانهای قبلی در این مبحث همه علوم و فنون بشری را از جهت روش، نگاه کنید منطقدانهای قبلی یعنی مثلا بوعلی و فارابی و نمیدونم منطقدانهای مسلمان، همه علوم و فنون بشری را از جهت روش در 5 قسم منحصر میدانستند. مثلا مگه این بحث بود که ما بگیم علوم بشر در 5 قسمه؟ این دغدغه بود، یا اصلا میگفتیم آقا خطابه یعنی اسکات جدل، یعنی اسکات خصم، خطابه یعنی اقناع جمهور، ما کاری با علوم داشتیم؟ مثلا گفتیم صرف، نحو، نمیدونم بلاغت، منطق، فلسفه، فقه، اصول، ما چیزی درباره روش شناسی طب خوندیم یا روش شناسی علم فقه خوندیم، روش شناسی نحو خوندیم یا نه؟ اغراض مثلا گفتیم به غرض کشف واقع، به غرض اقناع جمهور، به غرض که دیروزم این که بحثای امروز مرتبط با دیروزم هست اینجا هست که مثلا یه غرض اقناع جمهوره، یه غرض تو اسکات خصمه. اینا رو ما گفتیم آقا نگاه تقریر تبلیغی، تقریر رسانه‌ای از جدل و خطاب و شعر تو منطق اسلامی حکم فرما بوده، که اصلا این ربطی به علوم و ما میخواستیم بگیم که میشود جنبه های معرفتیشو بعدن که ما جدل و خطاب و شعر و سطحشو گفتیم برگردیم تو عمقش جنبه های معرفتیش هم بگیم، اما به طور مرسوم تو سنت اسلامی اصلا صحبتی از جنبه های معرفتی که بگن آقا مثلا فلان علم روشش این است، فلان علم روشش این است نبود. ایشون اینجوری داره تقریر میکنه که میگه بحث از روش شناسی علوم را صنعات خمس و فنون پنجگانه نامیدند. حالا این صفحه کلا صفحه 136 اینو پر از اشتباهاته، حالا لازم اینا رو بگم چون متاسفانه من علاقه ای ندارم بیام بگم فلانی تو کجاش اشتباه اینا، ولی چون داره شایع میشه تو حوزه، تو حوزه داره شایع میشه، بعضی اساتید دارن اینا رو تکرار میکنن بدون بررسی بعضی از مبانی و اینا، دیگه چی بگم. ببینید یه نکته ای برای تکمیلم عرض کنم، برای اینکه بدونید که واقعا حالا بیایم تو سنت اسلامی، فرض کنید بیان ایشون که تو سنت غربی روش شناسی غربی ناصحیح، ما بیایم تو سنت اسلامی سوالو از حیطه سنت اسلامی طرح کنیم که آقا آیا منطقیون ما، حکمای ما، کلن در واقع بزرگان حکمت ما این دغدغه رو داشتن که به یه علم به عنوان یه کل نگاه کنن و تبیین کنن، بگن آقا مثلا علم فلسفه یه سبک و سیاق و روشی داره اما علم نحو این سبک و سیاق و روشو نداره. واضحه براتون؟ مثلا تو نحو شما میگید کل فاعل مرفوع، یادتون هست؟ یادتون هست اینو کل فاعل مرفوع؟ کل فاعل مرفوع چرا تصدیق میکنید؟ یه تصدیق دیگه، شما تصدیق میکنید کل فاعل مرفوع، چرا تصدیق میکنی؟ چون برهان براش داری؟ یا استدلال اصلی اینه که مثلا از عرب شنیدیم عرب حجت استعمال کرده؟ اینجا استدلالمون این شکلیه، ولی تو فلسفه استدلالا یه شکلیه است، تو منطق یه شکلیه است. آیا این دغدغه رو نداشتن در واقع علمای ما؟ چرا داشتن؟ داشتن. کجاها مطرح کردن؟ به طور خاص اون بحث اجزای علوم بود که گفتم بعد از اینکه باب برهان رو میگفتن مثلا اونو مطرح میکردن، تو اون به طور خاص به یه علم به عنوان یه کل نگاه میکردن و بحثای جالبی داشتن که حالا ما اونجا میرسیم عرض میکنیم. این یه نکته که اون اجزای علوم یکی از جاهای جدی این بحثه که مثلا تو علم نحو سبک استدلالا از چه سنخیه، تو علم با علم فلسفه چه فرقی داره. و اینجا مهمه، این تتمه آخر، یکی از ما بپرسه آقا شما میخواین علوم انسانی اسلامی تولید کنید، مثلا علوم سیاسی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی، همه علوم انسانی اسلامی، با روشی که شما تو اون علم، مثلا تو علوم مثلا سیاسی اسلامی، روشی که میخواین تو اون علم پیش برید چه روشیه و چه فرقی با روش علوم سیاسی غرب داره؟ این سوال سوال مهمیه که آقا علوم انسانی اسلامی چه روشی داره. یکی از بحثای خیلی مهم، خیلی مهم اینه که اساساً ما برهان و کشف واقع رو تو علوم انسانی راهش رو باز میدونیم، به خلاف سنت غربی که کل علوم انسانی غرب اصلا بر مبنای بسته بودن راه کشف واقع، بر مبنا و پیش فرض نسبی گراییه. نشنیدید میگن مثلا خیلی تو بحثای روش شناسی غربی بحث تئوری ها، نظریه ها، مثلا یه فرضیه چجوری تبدیل به نظریه میشه، از این حرفا نشنیدید؟ اینا کاملا تو بستر روش شناسی غربی، بر بستر نسبی گرایی و اساسا روش های علیه برهان است. اما اون روشی که ما داریم تو علوم انسانی اسلامی روش مبتنی بر برهان، مؤید برهان است. متاسفانه یه ماجرایی رخ داده که اینجا رو یه مقدار در واقع تو تاریخ منطق ما ضعیف کرده، به طور خاص تو منطق. اونم چیه؟ اونم اون توضیحی که جلسه پیش عرض کردم به طور خاص درباره جدل، خطابه و شعر. توضیحات تاریخی دادیم که ارسطو چجوری گفته بود، بعد تو دوران مسیحیت به چه شکل شد تا رسید به عصر ترجمه. یادتونه اون توضیحاتی درباره جدل، خطابه و شعر به طور خاص جدل دادیم، که اون نگاهی که البته این بحث رو خود آقای قراملکی خوب آورده، این قسمت خاص جدلش رو تا حدی خوب آورده، برای اینکه از حق نگذریم اصل این بحث رو کلا ناصحیح آورده، ولی به طور خاص تو جدل که وارد شده، همون اول جدل صفحه 156 درباره جدل تا حدی خوب بحث کرده، تا حدی خوب انصافا. نظامش نظام خوبی نبود. اگه ما خوب جدل، به طور خاص جدل رو، نه با اون تقریری که وارد سنت اسلامی شد، که تقریر چی محور بود؟ تبلیغی و رسانه‌ای بود. اگه برگردونیم به اون دغدغه اصلی که ارسطو داشت، یه حرفای خیلی مهمی میشه زد. یعنی جدل مرسوم کاملا به صورت تبلیغی و رسانه‌ای و اینکه حالت مناظره و مجادله معنا شده. اما اگه بفهمیم اون روح دغدغه‌ای که ارسطو داشت، که اساساً اصلا صناعات تو نظام ارسطو خمس نبود، اصلا خطابه و شعر داخل منطقش نبود و جدل بود با یه تقریر عام‌تر، نه با این تقریر خاص. اون اگه خوب تقریر بشه، متوجه میشید روش شناسی مثلا علم حقوق، صرف، نحو، ادبیات، فقه، اصول، اینا چه ربطی به جدل پیدا میکنه. مثلا نشیده تا حالا میگن علم کلام علم جدلیه، برهان فلسفه برهانیه؟ یعنی چی علم کلام جدلیه؟ اگه جدل به این معنی که ما داریم میخونیم یعنی چی؟ یعنی علمای کلام، نه اینکه بخوام برن مناظره کنن، خودشون که دارن علمو میخونن دارن جدلی میخونن، این یعنی چی؟ حالا ما رسیدیم به بحث جدل، خطاب شعر، سطحشو که گفتیم، برمیگردیم تو عمقش. این جدل مطلوب، این جدل متعالی، این جدل معرفتی رو تقریر میکنیم که اتفاقا این جدل معرفتیه خیلی ربط پیدا میکنه به روش شناسی علوم تو فضای اسلامی، نه با روش شناسی با این معنی که ایشون گفت. روش شناسی یه چیزی از علامه نشدید، علوم حقیقی، علوم اعتباری پیوند به اون پیدا میکنه. حالا توضیح میدم که مثلا روش علوم حقیقی برهان میشود، که ما تو سنت اسلامی علوم انسانی هم علوم حقیقی میدونیم، یعنی روشش رو روش برهانی میدونیم، علوم انسانی برهانی. حتی ما خیلی از مباحث فیزیک، شیمی، طب، اینایی که خیلی شما همیشه بهتون گفتن این علوم تجربیه و فرق داره با علوم ریاضی و فلسفی و اینا، همش اینو گفتن، اینا کاملا بر فضای روش شناسی غربیه که حالا ما برهان رو خواستیم توضیح بدیم، اون عمق جدل رو خواستیم توضیح بدیم، یکم وارد اینا میشیم که آقا برهان یه چیز خاصی نیست فقط برای فلسفه یا ریاضی باشه. نه، تو سنت اسلامی حکمت که میگفتن، میگفتن حکمت نظری عملی، روش حکمت روش برهانی بود. چرا؟ چون حکمت یعنی کشف واقع. حکمت چه نظری چه عملی، نظری چه فلسفه چه طبیعیات چه طب، عملی چه اخلاق چه سیاست، همه اینا برهانی بود و برهانی هست و روش شناسی علوم انسانی برهانی است. در مقابل مثل حقوق، مثل تا حدی فقه، مثل تا حدی مثلا فرض کنید ادبیات، اینا یه روش دیگه داره، اینا برهانی نیست چون واقعی نداره که بخواد کشف از اون واقع کنه. تا میگی روش اینا جدلیه، همه یه جوری میشن که آقا یعنی چی مثلا حقوق جدلیه. این مشکل برمیگرده به عصر ترجمه که حالا ما رسیدیم اونجاها توضیح میدیم که آقا این اسم، نگاه کنید، اسم جدل، اسم این بابو وقتی گذاشتن باب جدل، اسم این بابو گذاشتن باب خطابه، اسم این بابو گذاشتن باب شعر، این ترجمه از یونانی و سوریانی به عربی تو این اسمو که گذاشتن جدل کلی مشکل ایجاد کرد. جدل که ارسطو که اسم اینجا رو نذاشت جدل، که اصلا یه اسم دیگه داره، اصلا جدل که گذاشتن کاملا جهتدار شد، یعنی ترجمه غلط کاملا مسیر منطق ما در باب جدل، در باب خطاب و شعر رو به انحراف برد، به طور خاص باب جدل. و جدل یه هویت مناظره و مجادله توشه که غلبه کرد، یعنی از اون حالت عام معرفتی تبدیلش کرد به حالت خاص تبلیغی. اصلا خود ارسطو الفاظش که بررسی کنید، مثلا باب خطابه رو که مثلا اون خطابه که نذاشته، اصلا باب اسم باب خطابش رو یه چیزی گذاشته شبیه فرض کنید به انگلیسی اینجوری میشه رتریک به انگلیسی، که حالا به یونانیش چی بوده اینا، که مثلا بیشتر شبیه همین مباحثی که تو معانی و بیان و تو بدیع و تو کلا بلاغت میخواین بخونید، بیشتر تو اون سبکه. و ما تاکید کردیم دیروزم توضیح دادیم که خطابه و شعر اصلا تو منطق ارسطو نبود، تو منطقش نبود، شارحان اضافه کردن، اضافه کردن اونام در واقع به خاطر ضدیت با برهان بود تو شارحان مسیحی. تو سنت اسلامی اینا رو که استقبال کردن نه به خاطر ضدیت با برهان، اتفاقا به خاطر استقبال از برهان و استقبال از مباحث تبلیغی بود. خلاصه این واژه جدل خیلی مشکل ساز شده، یعنی این ترجمه جدل، ترجمه به جدل که الان رسیدیم تو بحث جدل، اینو توضیح میدیم، تو عمقش توضیح میدیم که آقا هویت جدل چی بوده، با این ترجمه بد هی به سمت مجادله و اینا رفته. این همون لمیه که من عرض کردم، اون آیه‌ای که تطبیق میکنن به برهان و جدل و خطابه، خیلی تطبیق دقیقی نیست. چرا؟ تو فضای تقریر سنت اسلامی تطبیق درستیه، اما وقتی برمیگردی که آقا چی بود تو ارسطو که ترجمه به جدل شد، ترجمه به خطابه شد، میبینی اون تطبیق خیلی درست نیست. این یکی از رهزنی‌های ترجمه از یونانی به در واقع سنت اسلامی و عربیه. حالا این توضیحات کلی که میخواستیم عرض کنیم رو ریز اینا، هم تو برهان که وارد شدیم هم تو جدل، توضیحات خیلی مهمی باید بدیم، مخصوص تو عمق جدل بیشتر اینو باید توضیح بدیم. این که علوم انسانی، علوم انسانی برهانیه، یعنی راه برهان بازه اما راههای دیگه هم بازه، رو ما تو برهان تا حد ایشالله توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. برای فردا این دو قسمت اول برهان رو پیش مطالعه کنید، چون اینجاهاش ساده است که تعریف برهان و این که برهان قیاسه، اینا رو پیش مطالعه کنید. آره ببخشید. ما دیگه سعی میکنیم از همون، یعنی اون مشکلمون انشالله که رفع شده، انشالله که رفع شده، امروز که گریبانمون خیلی نگرفت، ولی از همون دیگه چهار بیاین، مدت که دیر میادیم واقعا ببخشید دیگه.